تحلیلم نیست، قضیه 2 تا 4 تاست. موقعی که شما در طول 40 سال 60-70 تا فیلم دفاع مقدس دارین، 10 سال آینده 20 سال آینده چقدر میشه؟ چقدر میخواد افزوده بشه به این کارنامه جنگی، سینمای جنگ ما؟ بنابراین من احساس میکنم که نسلهای آینده ما حداقل تا 5 سال 10 سال آینده دیگر صحبتی از جنگ و دفاع جانانه ما نخواهند کرد.
آثار قبلی کفاف نمیده برای پاسخ؟
نه ببینید، آخه ما 2 نوع فیلم سازی داریم. یک نوع فیلم سازی هست که فیلم ماندگاره، مثل آژانس شیشه‌ای. آژانس شیشه‌ای ممکنه تا 50 سال دیگه هم ماندگار بشه و نسلهای بعدی ببینن، ولی آژانس شیشه‌ای چه تصویری از دفاع مقدس ما رو به نسل آینده منتقل میکنه؟ و معدودن یه چنین فیلم هایی که ماندگارن. بقیه فیلم ها فیلم هایی هستن که برای اون روز ساخته شدن، برای اون برهه زمانی ساخته شدن و در آینده اون فیلم ها در واقع شاید، نمیخوام کلمه ناجوری براش به کار ببرم، ولی به هر حال مورد تمسخر ممکنه حتی بعضی از فیلم ها. ما همین الانش هم که هست، بعضی از فیلم ها رو که نگاه میکنیم، دیالوگ ها، نوع بازی ها به نظر من خنددار هستش. من خودم به شخصه بعضی مواقع خجالت میکشم دارم نگاه میکنم، انگار که من این فیلم رو ساختم یا انگار که من دارم بازی میکنم. یعنی انقدر دیالوگ های ضعیف، بازی های ضعیف، شما بدتر دارین تخریب میکنید. یعنی نسل آینده این کار رو بخواد ببینه، کلن صورت مسئله رو پاک میکنه برای خودش. به خاطر همین است ما از مدیرانمون، از تمام نهادها و ارگانهایی که سرمایه گذاری میتونن بکنن تو زمینه دفاع مقدس، من خودم به شخصه خواهش میکنم سراغ کسانی نرید که در واقع این پول رو هدر بدن.
درود باشم، نکته بسیار بسیار به جای بود. ما حد اکثر 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، یه خود خاطره بازی کنیم جناب افشار فتوحی. خدا رو شکر در کنار تجربتون در قامت یک منتقد، خودتون هم دستی گرم بر عرصه تولید دارید. با همه این دایره ها اگر بخواید در طول همین 60-70 فیلمی که شما اشاره کردین از زاویه دید خودتون ها خیلی اصلا نگاه سلیقه‌ای داشته باشیم، بهترین کاری که بخواید انتخاب بکنید در این گونه سینمایی، در این شکل فرم سینمایی، سینمای دفاع مقدس چیست و چرا؟
قطعا اولیش آژانس شیشه است. بله. این نه به خاطر اینکه دیگران همی، البته دلیل درسته، چون همه منتقدان و همه مخاطبان رو شما ازشون بپرسین، قطعا اولین چیزی که میگن آژانس شیشه است. ببینید آژانس شیشه ای علاوه بر اینکه فضای بعد از جنگ و اون عوارض بعد از جنگ رو داره نشون میده، در واقع یک درامی رو به وجود آورده که مخاطب با اون قضیه همزاد پنداری میکنه، با اون شخصیت ها همزاد پنداری میکنه، گریه میکنه، یک جورایی از همه جوانب در واقع مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده. یا مثلا کاری مثل مهاجر، شما میتونی ازش بگذری اون زمانی که چشمش رو میبنده و داره اون هواپیمایی بدون سرنشین رو کنترل میکنه تا هدف رو در واقع مورد حسابت قرار بده. اصلا هیجانش همین الانش مو به تن مسیخ میشه. خب این تأثیر گذاره دیگه. ببینیم بعد از سالها هنوز من تأثیرش رو دارم. من احساس میکنم نسل جدید همون فیلم رو ببینه همچنان میتونه تأثیر بگیره ازش. و میایم جلوتر، حالا از همه فیلم ها تقریبا بگذریم، ایستاده در قبار خیلی تأثیر گذاشت روی من. در واقع یک نوع فیلمی ارائه داد مهدویان که عرض کردم خودش رو پدیده سینما خطاب کردم و شخصیتی رو که به من معرفی کرد من عاشقش شدم، نمیشناختمش. رو راست نمیشناختمش ولی دیدمش عاشق شدم. باور میکنید بعض ما تو ذهنم میگم او همچنان زنده است. فکر میکنم باید زنده باشه و دوست دارم زنده باشه. ببین فیلم چه تأثیری رو من گذاشته و چگونه فیلم تمام میشه.
دقیقا
که ذهن من مخاطب رو میبره به این سمت که خدا کنه زنده باشه.
حقیقتا روی کردی که داشتید خیلی دلچسب و شیرین بود. باید درود فرستاد به همه جاوید الاثرها در طول دوران 8 سال دفاع مقدس، خاصه حاج احمد متوسلیان که به واسطه ایستای در قبار نام و یاد او دوباره زنده شد، همچنین ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز کشورمون هم که متاسفانه و شوربختانه سهمی بسیار بسیار کمتر در حوزه تولیدات سینمای دفاع مقدس داشتن، که این باز به خود همون مسئله محتوا برمیگرده. یک جهان سپاسگزارم از جناب آقای امیر افشار فتوحی، کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه، عضو انجمن منتقدان سینما و عضو کانون تهیه کنندگان دیداری، که از ابتدا تا انتهای برنامه شرف حضور داشتن در استودیو و در این برنامه است. خطوط ارتباطی هم با جناب آقای ایزد مهرآفرین منتقد سینما و ابراهیم اسقری از تهیه کنندگان شناخته شده سینما هم همراه و همدل بودیم. بار دیگر نخستین روز و آغاز هفته دفاع مقدس رو به شما نازنینان تبریک عرض میکنم. امید که هر جا که هستید تک تک دقایق و لحظات زندگی خوشنشین کام و جانتون باشه. به ترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر و هم میرساند شگردش چنین است. یا علی.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. حتما در جریان سفر ریاست محترم جمهوری به سازمان ملل متحد هستید. اجازه بدید در این زمینه گفتگو بکنیم با جناب آقای عماد آبشناس، یکی از کارشناسانی که در این زمینه و در این حوزه فعالیت دارند. آقای آبشناس، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب آقای کوشکی و بر شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای آبشناس، یکی از اهداف سفر ریاست جمهوری بحث تقویت دیپلماسی اقتصادی است. دستاوردهای اقتصادی این سفر رو میشه تشریح بفرمایید؟
ببینید، شاید بشه گفت دستاوردهای اقتصادی سفر جناب آقای رئیسی به ازبکستان و عضویت ایران در پیمان شانگهای رو میتونیم دستاوردهای قابل لمستری ببینیم تا آنچه ما در سفرشون به نیویورک میبینیم. اما در واقع در این سفر در نیویورک این فرصت پیش اومد که جناب آقای رئیسی بتونن با مقامات کشورهای مختلف دیدار کنن، با اونها بحث و مذاکره کنن درباره بحث تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده بر علیه ملت ایران صحبت کنن. هم دیدیم در مجمع عمومی سازمان ملل همشون این رو به زیبایی تشریح کردن.
بله.
که این تحریم های ظالمانه و غیر عادلانه آمریکا که داره بر علیه ملت ایران اعمال میشه، و علارغم این که ایران خب برجام رو اجرا کرده و 15 بار سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای تایید کرده، آمریکا باز هم به این اقدامات ظالمانه خودش بر علیه ملت ایران ادامه میده.
بله.
خب به هر حال امروز ما میدونیم که جهان در شرایطی قرار داره، در شرایط بین المللی قرار داره، که کشورهای اتحادیه اروپا امروز شدیداً با یک بحران انرژی مواجه هستن. البته بعد بقیه کشورها هم همینطور، فقط کشور اتحادیه اروپا نیستن، ولی خب به دلیل تحریم‌هایی که اینها بر علیه روسیه وضع کردن اوضاعشون خیلی نابسامان هست، زمستان سختی در پیش دارن.
بله.
آمریکایی‌ها هم یک سیاستی رو در پیش گرفتن که اینها رو به زور وادار کنن که انرژی رو از آمریکا بخرن. در واقع الان اروپایی ها مجبور هستن چیز حدود 8 تا 10 برابر قیمتی که قبلا برای انرژی هزینه میکردن هزینه کنن تا آمریکایی ها راضی باشن.
بله.
اروپایی ها هم به دنبال یک راهکاری برای جبران کردن این ماجرا بودن و درباره اینکه آیا ایران میتونه این جبران رو برای اونها انجام بده یا نه یه مقدار شک و تردید داشتن، به دلیل اینکه خب البته آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این شبهه ها رو ایجاد کرده بودن در ملاقات‌هایشون در نیویورک. اینها این تأکید رو از جناب آقای رئیسی دریافت کردن که ایران این توانمندی رو داره که میتونه انواع و اقسام نیازهای انرژی جهان رو تأمین بکنه و فعلا تنها گزینه که اینها دارن ایران هست. در واقع میتونم بگم که اگر احیانا اروپایی ها یک مقدار شجاعت به خرج بدن و بتونن در مقابل آمریکا و سیاستهاش بر علیه اتحادیه اروپا، اینجا تأکید میکنم بر علیه اتحادیه اروپا به ایستن، احتمالا بتونن در این زمستان نجات بدن، وگرنه احتمالا بسیاری از سیاستمدارهای اروپایی با سرنگونی مواجه خواهند شد. مردم احتمالا شورش خواهند کرد، به خیابان ها خواهند ریخت و این سیاستمدارها رو سرنگون خواهند کرد. به این ترتیب میتونیم بگیم که این افق جدید روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا، با کشورهای دیگری که ایران با اونها مراودات زیادی نداشت، در این سفر جناب آقای رئیسی مورد بحث قرار گرفت.
بله بله، به هر حال یک تورم بسیار شدیدی هم در اروپا حاکم هست در حال حاضر و میتونه این دیپلماسی اقتصادی به اونها هم کمک بکنه، چون الان تورمشون دو رقمی شده و بعد از سالیان سال این فشار و این ضربه به اونها وارد شده. به هر حال این سفر میتونه خیلی از موارد رو روشن بکنه. جناب آبشناس، ما چقدر میتونیم در این زمینه در دنیا آنچه که مورد نظرمون هست از نظر اقتصادی هم وارد بکنیم و هم صادر بکنیم؟ این توانایی در ما وجود داره که جوابگوی این نیاز اتحادیه اروپا باشیم؟
ببینین، اولا که بنده اینجا یه نکته رو باید بهش اشاره بکنم.
بله.
که بازار اقتصادی اصلی ما اروپا نیست.
بله.
یعنی برعکس اون، متاسفانه خب این دیدگاه در میون بسیاری از مقامات ما وجود داره، چون اکثرشون تحصیل کرده غرب هستن و اونها تصور میکنن خب این رابطه ما با کشورهای اروپایی و غرب از نظر اقتصادی به نفع ما هست، ولی واقعیتش اینه که منافع اقتصادی ما در صادرات به کشورهای غربی نیست.
بله.
ما عموما در صادراتمون، مخصوصا این بحث تحریم ها نشون داد که ما بازارهای دیگری رو داریم که از اونها غافل بودیم و امروزه این بازارها برای ما باز شده.
بله.
از بازارهای غرب آسیا تا شرق آسیا تا آسیای میانه تا آفریقا تا آمریکای لاتین، اینها بازارهای بالقوه کالایی ما هستند.
بله.
کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها فقط وارد کننده کالای خام ما از نفت هستند.
بله.
یعنی به صورت عمده نفت ما رو میخوام بخرم به صورت خام و او رو پالایش کنن، در حالی که ما توی سالهای گذشته حتی نفت رو هم به صورت پالایش شده به بسیاری از کشورها میفروختیم. همین آمریکاییایی که ما رو تحریم کرده بودن در افغانستان نفت بنزین ایرانی خریداری میکردن.
بله.
یعنی خود گزارشاشون تاکید میکنه.
بله.
خب طبیعتا این بازارهای دلقوه برای ما موجود هست. دولت 13 هم خب به این نکته خیلی کلیدی توجه ویژه‌ای کرده و به سمت باز کردن مراودات اقتصادی ما با این کشورها پیش رفته، کما اینکه حالا بحث عضویت در گروه شانگهای به وجود اومده و احتمالا در گروه بریکس هم عضو خواهیم شد. خب به هر حال اینها بازارهای بالقوه ما هستن، اگر ما بتونیم به صورت فعال در این زمین در این کشورها فعالیت بکنیم، طبیعتا ابزار چانه‌زنی ما در مراودات اقتصادی با کشورهای غربی هم قوی تر خواهد شد و ما حتی درباره در آینده اگر بخوایم روابط سیاسی داشته باشیم با این کشورها، رابطه مثل مثلا آمریکا، میتونیم با قدرت چانه‌زنی قوی تری با آمریکایی ها بشینیم. اونها دیگه نمیتونن تصور کنن که با تحریم ما دیگه ما رو میتونن فلج کنن، وزارت اقتصادی ما رو به هم بریزن. طبیعتاً حالا از یه زاویه دیگه هم که ما به جریان نگاه کنیم، امروز بازارهای جهانی اون مقدار نفت و انرژی که نیاز دارن در این بازارها موجود هست، اما به دلیل تحریم هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا بر علیه روسیه ایجاد به وجود آوردن، این بازارها مقداری با نوعی دلواپسی و تلاطم مواجه شده و قیمت‌ها شدید بالا رفته و این شرایط روانی فقط در شرایطی تعدیل پیدا می‌کنه که کشوری مثل ایران برگرده به این بازار، وگرنه اگر یه همچین اتفاق پیش نیاد، خب همه دست‌اندرکاران بازار انرژی می‌دونن الان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس توان افزایش تولید خودشون رو ندارن، حتی اگرم بخوان افزایش بدن به ضرر خودشون هست، در حالی که ایران این توان رو داره، امکاناتش رو داره. ایران الان خط لوله‌ای که به ترکیه متصل هست و از ترکیه به اروپا متصل هست، خط لوله گاز داره و میتونه از طریق اون خط لوله به اروپا گاز برسونه. حالا بعضی ها حالا من دیدم که حالا این ابزار رسانه‌ای رژیم صهیونیستی یا حتی این رسانه‌های فارسی زبان وابسته به رژیم صهیونیستی و دشمنان جمهوری اسلامی میمدن یه چیز رو مطرح میکرده که ایران مثلا حتی اون گاز مورد نیاز داخل خودش رو در بعضی از شرایط
نداره.
در حالی که خیر، در بازار انرژی جهانی اینطوری نیست، یعنی ما یک موازنه داریم. ایران الان یک سری معاهده های سوف با کشورهای آسیای میانه، با روسیه و غیره داره و میتونه اون گاز مورد نیاز خودش رو مازادش رو تامین بکنه، مایحتاجش رو تامین بکنه و خب گاز خودش رو از این ور صادر کنه و حتی از این ماجرا، از ما به تفاوت این ماجرا حتی سود هم ببره، سود خوبی هم ببره. و این فضا حالا خیلی بحثایی هست که شاید الان باز کردنش نیست، اما این فضا برای ایران وجود داره. امروزه الان اروپایی ها چوب همکاری خودشون با آمریکا در تحریم ایران رو دارن میخورن. عملا سه تا طرح وجود داشت که گاز خلیج فارس از طریق ایران منتقل بشه به اروپا، هر سه تا طرح اینا متوقف کردن. یکیش ببخشید مال آسیای میانه بود، دو تاش مال خلیج فارس بود، اینها متوقف کردن به دستور آمریکا. اگر این طرح‌ها رو تا الان اجرا کرده بودن، الان اینها با این مشکل انرژی به این صورت
روبرو نبودن،
می‌شدن. الان هم بهترین و تنها راهی که اینها دارن و امن‌ترین و سریع‌ترین راهی که دارن برای جبران کمبود انرژیشون اینه که با ایران همکاری بکنن. ایران خیلی راحت میتونه حتی سواب با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را بندازه نت قطر. مثلا حالا وقتی که بحث گاز میشه، قطر به جای اینکه گاز خودش رو الانجی کنه و سه برابر به اروپا یا بده، با همون قیمت بازار جهانی به ایران بده، ایران در مقابلش گاز بده به اروپا.
بله بله. آیه آبشناس، یک موردی که واقعا الان ذهنیت خیلی ها رو مشغول به خودش میکنه اینه که البته تو حوزه نه فقط انرژی، یعنی نفت و گاز و انرژی، بلکه سایر اقلام، جامعه اروپا و غرب چقدر جرأت معامله با ایران رو به دور از چشم به هر حال سلطه آمریکا داره. و فشار و تورم و سرمایی هم که در اروپا هست چقدر میتونه مؤثر باشه که این مراودات هرچه زودتر صورت بگیره. شاید ما الان میبینیم که ریاست محترم جمهوری با سایر کشورها دارن دیدار میکنن، با رؤساشون ژاپن، فنلاند، عراق و سایر کشورها. از طرفی هم ترکیه و اسرائیل و آذربایجان خب مشغول توطئه هایی هستن در تغییر مرزها. اینها چقدر به هم وابسته است و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، همه این مسائل تاثیرگذار هست، نمیتونیم انکار کنیم. حالا بحث ایجاد اون مسیر زنگزور
بله.
راجع به صحبت میکرده، این یه بحث دیرینه هست که ترکیه و آذربایجان خیلی وقت دنبالش هستن برای رژیم صهیونیستی. حالا هر کدوم به دلایلی، یعنی ترکیه به دلایل اینکه میخواد مسیر خط جاده ابریشم
بله.
از کانال ترکیه بگذره و گاز هم از اونجا منتقل بشه، رژیم صهیونیستی هم برای محاصره جمهوری اسلامی ایران از سمت شمال میخواد این کار رو انجام بده
بله.
و این سرمایه‌گذاری داره انجام میده و میخواد حضور قوی جبهه مقاومت در مرزهای خودش رو با این کار، این عمل جبران کنه
بله.
اما اینجا باید توجه داشته باشیم که فقط ایران نیست که مخالف این جریان هست، روسیه هم مخالف این جریان هست و اگر احیانا اقداماتی انجام بشه که بخواد موجبات ایجاد یه همچین خطری برای ایران و روسیه بشه، من تصورم اینه که ایران و روسیه حتی اگر شده ورود نظامی بکنن ورود خواهند کرد، یعنی
بله.
منتظر نخواهند ماند که تو این توطئه اونجا پیاده بشه
بله بله.
این از یک طرف. از بله. طرف دوم بحثی که جناب علی فرمودین، ببینید اتحادیه اروپا یک قانونی رو داره در سال 1996 میلادی
بله.
به نام قانون بلاکینگ استیتوس که خود اتحادیه اروپا تصویب کرده. بر اساس اون قانون شرکت‌های اروپایی که با ایران، ونزوئلا، با ایران، کوبا و لیبی
بله.
همکاری دارن، مورد حمایت اتحادیه اروپا هستن از تحریم‌های آمریکا. یعنی به صراحت این قانون بر همین اساس تدوین شده. متأسفانه اروپایی‌ها الان ما با یک مجموعه از سیاستمداران اروپایی مواجه هستیم که جسارت مقابله با توطئه‌های آمریکا و سیاست‌های آمریکا، حتی سیاست‌هایی که به ضرر مردم اروپا هست، مثلا بحث
بله.
سیاست‌هایی که به ضرر ایران هست رو نمیگم، حتی سیاست‌هایی که به ضرر شهروندان اروپایی هست رو ندارن. و اگر احیاناً اینها به این سمت نرن که جسارت پیدا کنن در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا بایستن، من تصور نمی‌کنم
بله.
که حتی اگر توافقی هم امضا بشه، اینها یعنی این توانمندی رو دارن که با آمریکا مقابله کنن. و من
بله.
اینجا مستند به این میگم که در توافق هسته‌ای بنابر این بود، یعنی حضور اروپایی‌ها دلیلش این بود که
بله.
ما آمریکا رو قبول نداشتیم، اینها قرار بود ضامن باشن
بله.
بعد از خروج آمریکا اینها از برجام اینها تعهد کردن که این قانون خودشون رو
بله.
فعال کنن و از ایران حمایت کنن. ما دو سال معطل اینها بودیم، اما اینها این جسارت رو نداشتن که در مقابل
بله.
آمریکا بایستن. و الان هم شما نگاه میکنیم میبینیم بحث طرحی که اروپایی‌ها مطرح کردن 165 روز
بله.
فقط به خاطر اینه که حالا من مصطلح عامیانه‌اش رو میگم، خرشون از پل بگذاره تا بعد ببینن چیکار میخوان بکنن
بله. سرما رو سپری بکنن.
آره، یعنی سرما رو سپری بکنن بعد ببینن چیکار میکنن. عملا طرح طولانی مدت قاطعی نیست که
بله.
بشه روش حساب باز کرد و این نشون میده هنوز اون اراده واقعی در میون
اتحادیه اروپا
نیست و
بله.
خب تا مردمشون واکنششون ندن اینها همینطور خواهند ماند.
خیلی متشکرم جناب آبشناس عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
قربان شما.
سلامت باشید. از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم میان برنامه روایت ناتمام رو بشنوید.
روایت روایت ناتمام. روزایی بود که آسمان سرزمینمون به رنگ عشق بود، روزهای خون و خطر، روزهایی که ترانه های اون حرف رشادت و شهامت بود، نغمه هایی از جنس غرور. بشنویم از محمد گلریز.
بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست، بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست، گذشت نوبت مجنون، زمان زمانه ماست، دگر ز همت فرهاد و کاوه قصه مخوان، که نقل مجلس آزادگان فسانه ماست، تنین نعره ما در فلک چنان پیچید که زهره مست ز گلبانگ آشیانه ماست. من این افتخار رو داشتم که جزو گروه سرود برخیزید بودم که ما در بهشت زهرا در محضر حضرت امام در چند قدمی جایگاه حضرت امام اون سرود معروف برخیزید و با گروه همخوان. خاطره بسیار ماندگاری از این سرود دارم.
وقتی سرود خجسته بادین پیروزی رو میشنویم، نام او در ذهنمون تداعی میشه. در سال 1325 متولد شده و یکی از خوانندگان برتر دوران دفاع مقدسه و صداش به عنوان میراث شفاهی ایران در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده. در سالهای جنگ تحمیلی تصمیم گرفت به جبهه بره و به صورت حضوری به اجرای برنامه بپردازه. او بهترین خاطرات زندگیش رو از روزهای حضورش در جبهه داره. محمد گلریز.
بعد با اینکه آزادی بود که این سرود واقعا یکی از ماندگارترین کارهایی بود که در صد من توفیق پیدا کردم که اینو بخونم. خب بازخوردم در مردم میدونم، من با هر کسی رو با هر سلیقه دیدم دم واقعا وقتی که منو میبینم که این پیروزی خجسته باد این پیروزی، خاطر انگیز هستش. یعنی هر موقع هر کسی این سرود رو میشنوه یاد پیروزی های انقلاب دفاع مقدس میفته و این بر ما واقعا خیلی نویداوره، خیلی خوشحال کننده است که ما ببینیم مردم با شنیدن این سرود یاد پیروزی‌ها و سلحشورهای خودشون میفتن.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شدن فروغ زفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از ترانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد این پیروزی. خجسته باد این مبارک بهار باغ باغ، خجسته باد خجسته باد این گلفشان دیار، به بلبلا خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد این پیروزی، این پیروزی خجسته باد.
عزیزان شنونده، دعوت میکنم مسابقه جهت اطلاع رو بشنوید.
از گروه شماره یک شروع میکنیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
خلیلزاد افغانستانی آمریکایی تبار هستش که سیاست های این کشور رو در
جهان و سیاست بین الملل و قانون اساسی کدوم رو انتخاب میکنیم؟ 20 ثانیه گذاشت.
همسایه ایرانه؟
بله.
اردوغانی؟ نه. رئیس جمهوره؟
30 ثانیه
فکر کنم.
بله.